أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نه تا هفته آینده انشالله هست.
نه این بند خدایی که هفته جوابشو بدن.
نه حالا باشه بعدا. عرض به حضور شما. بله عرض کردیم تفسیر سوره حمد تا اینجا تقریبا تمام شد. یه جمع‌بندی از مطالبی که در این سوره بیان شده انشاءالله داریم و سپس به دو سه نکته دیگر هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. به طور کلی اگر بخوایم معارفی که در سوره حمد بیان شده ذکر بکنیم، میتونیم بگیم سوره حمد به چند مطلب اساسی اشاره کرده. مطلب اول توحیده، یعنی آغازین امر و مهمترین نکته‌ای که در سوره حمد بیان شده مسئله توحیده. هم توحید ذاتی هم توحید افعالی و هم اثبات وحدت معبود. عنایت بفرمایید در هر سه شعبه مسئله توحید ذکر شده. اما توحید ذاتی خب به غیر از اون مطالبی که در خود ابتدای سوره تفسیر سوره گفتیم، همین لفظ الله که علم است برای ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه و ذاتی که همه نواقص واقعی و ادراکی از او سلب شده، این اولین نکته ایست که در سوره حمد بهش اشاره کرده شده است. دوم توحید افعالی است. توحید افعالی به خصوص از کلمه رب العالمین استفاده می شود، چه این که عرض کردیم عالمین به معنای عوالم و کل ما سوی الله، و به حسب این آیه خداوند تبارک و تعالی مربی همه این عالم و موجوداتی است که در این عوالمه. غیر خدا هیچ نقشی در تربیت و مربی بودن در این عالم نداره. و شعبه سوم توحید، توحید در پرستشه، اونجایی که به خداوند عرض میکنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میجوییم، دلالت میکنه بر حصر و حصر پرستش در خدا و وحدت معبود. این اولین مطلبی است که در این آیه در این تفسیر بیان شد، یعنی اون چه که به مبدع مربوطه. نکته دوم و مطلب دومی که در این سوره به اون پرداخته شده مسئله معاده. علیکم السلام. وقتی نمازگزار میگوید مالک یوم الدین، خب این اشاره به معاد داره. حالا چند و چونش رو ما قبلا بیان کردیم که مقصود از مالک یوم الدین چیه. اما یوم الدین اشاره به معاد داره، حداقل طبق یکی از احتمالات. این دو رکن مهمترین ارکان شریعت محمدی است. یکی مبدأ و دیگری معاد. البته در شرایع آسمانی و کتب آسمانی گذشته هم مبدأ و معاد همیشه دو رکن مهم بوده است. بعد وقتی درخواست هدایت به صراط مستقیم می کند، با توجه به تفسیری که ما از صراط مستقیم ارائه کردیم، این به نوعی اشاره به انبیاء پیشین، ادیان الهی گذشته و کتب آسمانی گذشته هم میکنه. چه این که گفتیم صراط کسانی که خدا به آنها نعمت داده، حداقل یکی از مصادیقش صراط انبیاءه. پس انبیاء به معنای عام در همه اعصار و زمانها در صراط مستقیم بوده اند و پیامبر اکرم هم خب کاملترین دین و جامعترین کتاب رو آورد و خودش هم خاتم پیامبران یا خاتم انبیاء. پس این به نوعی میتواند متضمن اشاره به انبیاء و نبوات گذشته باشه، اشاره به کتب آسمانی گذشته باشه، چون همه اونها در صراط مستقیم یکسانن. هرچند هرچه جلوتر آمدیم این کاملتر و جامعتر شده. این مهمترین ارکان سوره حمده. خب شما عنایت بفرمایید، اگر ما بخواهیم همه قرآن را بررسی کنیم، عمده مطالب قرآن پیرامون این اصوله: مبدأ، معاد و نبوت، به معنایی که شامل همه انبیاء بشه. خب ارکان ادیان الهی این بوده، اصول معارف قرآن هم این هاست. هر آنچه که در قرآن گفته شده از اخلاقیات، از معارف و از احکام، حول این سه محوره، یعنی به این سه محور باز میگرده. اینا معارف این معارف سگانه اصلی قرآنه که با ذکر تمثیل، با ذکر شاهد، با ذکر بعضی قضایا و مسائل جانبی اون در طول قرآن در کل قرآن منتشر شده. برای همینم هست که از سوره حمد به عنوان ام الکتاب نام میبرن. اگر به سوره حمد میگویند ام الکتاب یا حتی فاتحه الکتاب، برای این است که سوره حمد اجمالی از معارف کل قرآنه، متضمن اون اصول و خطوطی است که در قرآن بیان شده. در واقع اینجا در سوره حمد و آغاز قرآن خطوط ترسیمی معارف الهی رو بیان میکنه. ام الکتاب به این جهت بهش میگن. بفرمایید شما.
این اخلاقیات چطور به توحید و معاد برمیگردن؟ مسائل اخلاقیات چطور؟
و نبوت. ببینید نبوت هم داریم ما. بالاخره وقتی میگیم صراط الذین انعمت علیهم، عرض کردیم اشاره به مسئله نبوت و پیامبر هم داره. بله. خب برای این که ببینید وقتی میگیم صراط مستقیم، یعنی صراط کسانی که خداوند به اونها نعمت عطا کرده. ما عرض کردیم در توصیف صراط شروع به ذکر بعضی از مختصات خود صراط نکرده، بلکه به نحو کامل و جامع صراط را با ارائه الگو و اسوه معرفی کرده. صراط کسانی که خداوند به اونها نعمت داده یعنی سبک زندگی و روش زندگی اونها، این صراط مستقیم. این مشتمل است بر روش و سیره و اخلاقی که اونها در تعامل با خداوند و مردم و طبیعت دارن. اینو در گذشته شرح دادیم که صراط مستقیم وقتی منطبق میشه بر صراط کسانی که خداوند به اونها نعمت داده به این معناست که اون گونه که اینها زندگی کرده اند، اون گونه که اینها با خدا رابطه داشتند، با مردم رابطه داشتند و با طبیعت، این اسوه و الگو قرار میگیره برای صراط مستقیم. یعنی این، یعنی اونجوری که اینها زندگی کردند و این بهترین راه برای ارائه نقشه راهه که به مردم گفته می شود ما از شما می خواهیم این چنین باشید. اینو من چون در گذشته توضیح دادم فقط اشارتاً عرض می کنم، اگر خداوند می خواست بگوید صراط مستقیم یعنی صراط عدل، صراط انصاف، صراط ادب، صراط عبودیت، خب این باز برای مردم خیلی قابل فهم نبود، خیلی قابل لمس نبود. اما به جای اینکه فهرستی از فضیلت‌ها و اخلاق انسانی و الهی رو ردیف بکنه و از ما بخواهد که شما این چنین باشید، یک مدل در اختیار ما می‌گذارد. میگه انسان کامل این است. صراط مستقیم یعنی صراط کسانی که خداوند به اونها نعمت داده. اونها کیانن؟ ما باید بریم اونها رو بشناسیم. به استناد برخی دیگر از آیات قرآن گفتیم، یعنی انبیا، شهدا، شاهدان بر اعمال، صدیقین و صالحین. عنایت فرمودید. به این جهت است که همه معارف قرآن در این سوره حمد گنجانده میشه، اخلاقیات هم گنجانده میشه، چون به صراط مستقیم و صراط منعمین مربوط میشه. اگر قصص و داستانهای امم گذشته رو هم ذکر کرده، باز برای این است که عبرتی بشود برای ما که صراط مغضوبین و ضالین و کسانی که خداوند به اونها غضب کرده و کسانی که از راه هدایت خارج شده اند سرانجامش چیه و صراط کسانی که خداوند به اونها نعمت داده چیست و سرانجامش چگونه است. واقعا بدون اغراق و بدون به اصطلاح هیچ مبالغه‌ای میتوانیم بگیم اون رؤوس کلیه معارفی که در ابتدا تا انتهای قرآن بیان شده در سوره حمد آمده. تو 7 آیه قرار فقط رؤوس گفته بشه. رؤوس اون خطوط محورهای کلی، یا توحید یا معاد یا نبوت، اینها تو سوره حمد آمده. بقیه امور که به اصطلاح به نوعی شعب و شاخه های مربوط به این سه اصلند که دیگه اینجا قرار نیست بیاد، این فقط محورها باید بیان بشه و این محورها اینجا آمده، احکامش هم آمده. خونم من عرض کردم انسان کامل که میگیم اونا رو هم دربر میگیره. ما اینا رو شما چون همیشه نصف نیمه هستی، عرض به حضور شما نصف نیمه هم مطالب و گاهی دریافت میکنی. من والا وارد رقابت های شما نمیشم دیگه، حالا اونجا دیگه، حالا من وارد رقابت ها و اختلافات شما نمیشم و به اون جهت هم توجه نداشتم و اطلاع هم نداشتم. این به بعد بیشت ناکام از این به بعد حالا بیشتر مواظبت میکنیم یه وقت موجب سوء استفاده رقباتون نشه. عرض به حضور شما، پس همه یعنی معلوم شد که حتی احکام هم به نوعی، همه احکامی هم که در قرآن ذکر شده به نوعی باز میتوانیم بگیم در شعبه همون صراط مستقیم و صراط منعمینه. اخلاقش همینطور، احکامش همینطور، خب بقیهش هم که اعتقاداتی است که در قرآن آمده. این یه نکته که به هر حال اگر بخوایم معارف قرآنی رو دستبندی، معارف سوره حمد را دستبندی کنیم، میتونیم بگیم که همه معارف قرآن در سوره حمد مورد اشاره قرار گرفته. این مسئله خودش دریچه ای می شود به سوی این نکته که توجه بکنیم اهمیت سوره حمد در چه حده و چرا این همه فضائل برای سوره حمد ذکر شده، یعنی این ریشه فضائل سوره حمده. ما یه عنوانی داریم تحت عنوان فضائل و صور، فضیلت هایی که برای سوره های قرآنه و آثاری که برای سوره های قرآن مترتب میشه، آثاری که بر سوره های قرآن مترتب میشه. در مورد سوره حمد با توجه به اشتمال بر این معارف به زمینه بعضی از امور جانبی و فرعی، این قابل توجه و اهمیت خاصی به این سوره میده. ببینید شروع سوره حمد با بسم الله، ابتدا با نام خدا، بعد حمد و ثنا و ستایش خداوند تبارک و تعالی، اون هم با تأکید بر اوصاف خاصی. ما اگه خاطرتون باشه گفتیم همون موقع به جای الحمدلله رب العالمین میتوانست وصف دیگری از اوصاف خداوند رو ذکر بکنه، اما به جای اونها رب العالمین رو آورد. یا در اون موقعی که داره خود ابتدا میکنه به اسم خدا با الله، رحمان و رحیم رو آورد. خود ذکر این اوصاف و نیز حمد و ثنای خداوند تبارک و تعالی با اتم صفات، جامع ترین و کامل ترین و تام ترین اوصاف، این نکته مهمی است. به دنبال اون اظهار بندگی در برابر اون عظمت که این در واقع اشاره داره به این که بالاترین مقام انسانیت مقام عبودیته. در برابر اون عظمت وقتی سخن از عبادت یا که نعبد و استعانت از اون ذات مقدسه، این در واقع میخواد اشاره بکنه به این که برترین موقعیت برای یک انسان عبودیت هست در برابر خدا، و هرچه این کم رنگتر بشه از ارزش‌های انسانی کم میشه. این خیلی مهمه که چقدر ما عبودیت و تسلیم و بندگی و خضوع در برابر اون ذات با عظمت داریم، چقدر برای خودمون در برابر اون ذات حساب باز میکنیم. هر کسی خود را هیچ بپندارد به عالی ترین مرتبه انسانی رسیده، اینکه بفهمد هیچ است، اما به هر میزانی که برای خودش حساب باز کنه، انسان برای خودش حساب باز کنه و خود را به حساب بیاورد و من را در مقابل او ببیند، به همون میزان از ارزش‌های انسانی او کاسته شده. لذا شما می‌بینید انسان‌های کامل، انبیا، شاهدان اعمال، صالحین، صدیقین، اینا در عبودیت بی‌نظیر بودند. اینا فانی فلاح بودند و خودی نمی‌دیدند. برای همینه که به مقام قرب الهی رسیدن و اصلا قرب به خداوند تبارک و تعالی جز با این عبودیت و بندگی حاصل نمیشه. این که از خداوند استعانت بجوییم، استعانت برای دفع ضررها و جلب منافع، این که از خدا طلب هدایت به صراط مستقیم بکنیم، اینها نکاتی است که در ابتدای قرآن سوره حمد را از یک ویژگی و امتیاز خاصی برخوردار کرده. این ریشه، دقت کنید، این ریشه باعث شده سوره حمد یک فضائل ممتازی پیدا کنه. یکی این دو نکته ای که در این سوره است، یکی اشتمال بر معارف قرآن به نحو اجمال، اینکه متضمن معارف قرآن در این مختصر هست، و دیگر این که ضمن بیان این معارف در واقع مناسبات انسانی رو با او سامان میده. مبنای مناسبات انسانی با خدا در این سوره ترسیم شده. خطوط اصلی تعالی انسانی در این آیه، در این چند آیه، در این هفت آیه ترسیم شده. اینکه ادب عبودیت را، نحوه مخاطبه به اصطلاح گفتگو با خداوند را به انسان یاد میده. اینکه حمد و ثناء خدا بکند، اینکه بداند او رب العالمین است، اینکه بداند او مالک یوم الدین است، اینکه اگر بخواد به سعادت و عالی ترین مراتب انسانی برسد تنها با عنایت و هدایت خدا ممکنه، اینکه شروع حرکت انسان و منتهای حرکت او باید معلوم باشه. صراط مستقیم صراطی است که باید در اون طی مسیر بکنه. از صراط از بیراهه مغضوبین و بیراهه ضالین خودش رو دور بکنه. یه نقشه راه کلیست، یه نقشه راه برای انسان که مبدأ چیست و معاد چیست و چگونه است. این که چگونه باید از این مبدأ به سوی آن معاد برود، این که در این دنیا چگونه باید زندگی کند تا به عالی ترین موقعیتی که در برای یک انسان ممکنه و قابل دسترسه برسد، این نقشه راهه. خدا واحد است، فقط او باید پرستیده شود، معادی وجود دارد که در آن روز همه چیز مورد محاسبه قرار میگیره. بعد از اینکه اینها رو بداند، اون وقت باید بداند چگونه میتواند در اون روزی که باید به اعمال و رفتار و گفتار و کردار او رسیدگی بشه، چگونه باید در اون روز سربلند باشه و قرب به حق تعالی پیدا کنه. راه کسانی است که خداوند به اونها نعمت داده. همین اول کار انسان باید از خدا این رو بخواد که راه اونها را به من بنمایان، هدایت کن من رو به اون راه و عنایت بفرمایید. وجه تأکید بر این سوره و اینکه شما می‌بینید این سوره در هر نماز باید خونده بشه، یعنی روزانه 5 بار واجب است سوره حمد قرائت بشه. این بی جهت نیست، نماز صبح، نماز ظهر، عصر، مغرب و عشا، اینها نمازهای واجبن. در نمازهای مستحبی هم اینطوره. شما در نمازهای مستحبی سوره حمد رو دارید. چرا اینقدر تأکید شده بر قرائت این سوره و ممزوج شده با اعمال و عبادات ما، با اعمال عبادی ما، اونچه که نماز داره؟ حالا این به غیر از سفارشاتی است که برای قرائت سوره حمد در مواقع و مواضع مختلف شده. اگر یه محاسبه معمولی بکنیم، در بسیاری از اعمال واجب ما قرائت سوره حمد آمده. این برای اینه که این سوره اجمالی است از همه حقایق و معارف الهی. این برای این است که در این سوره تأکید شده بر درخواست هدایت به صراط مستقیم و اینکه انسان هر روز باید این رو برای خودش به اصطلاح یادآوری کند، هر روز از خدا بخواهد که به صراط مستقیم بیاد. چون هر روز انسان در معرض راه و بیراه قرار میگیرد، چون انسان هر لحظه در معرض گزینش راه و بیراه واقع میشه، در لحظه لحظه اوقات زندگی ما این خطر هست که انسان به بیراه بره. یعنی صراط مستقیم در واقع طیف وسیعی است از گزینه‌های درست انتخاب ما در مواقع و مواضع مختلف زندگی. از همین کلاس که می‌خوایم بریم بیرون، میتونیم در صراط مستقیم باشیم، میتونیم در صراط ضالین و مغضوبین باشیم. در هر موقعیتی اینطور نیست که یک کلیتی از راه و صراط رو اختیار کنیم، بعد دیگه بعد از پذیرش کلی اون راه، اون هم اسمن، دیگه در مقام عمل هر جوری که خواستیم رفتار کنیم. صراط مستقیم یعنی در حقیقت نحوه زندگی انبیا، نبی مکرم اسلام و اهل بیت او. خب این نحوه زندگی همه چی رو در بر میگیره. حالا ما چون هر روز در معرض این امتحان آزمون هستیم، بنابراین باید هر روز این رو از خدا بخوایم، هی تأکید کنیم، یادآوری کنیم که مبادا این از ما فوت بشه، مبادا غفلت کنیم. اینجا ساعت چون توش نور افتاده من نمیبینم، این همینطوری حالا فکر میکنم هنوز 11:12. خیلی خوب، این اجمالی از به هر حال معارف و مطالبی که در مورد سوره هست. حالا یه سری روایات داریم که به بعضی از فضیلت‌های این سوره و آثار سوره اشاره کرده که این رو هم ان شاء الله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.